صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. یکی از عوامل مهمی که باعث میشه ولی خدا تنها بمونه و نتونن بعضی از افراد با او همراه باشن تا آخر، شبهه ها و فتنه ها هست. شبهات و فتنه ها در هر زمانی میتونه دور ولی خدا رو خلوت بکنه، میتونه باعث غربت او بشه، میتونه باعث جدا شدن بعضی از افراد و ریزش و لغزش اونها بشه. در هر زمانی این شبهات و فتنه ها بودن و به خصوص در آخر الزمان این شبهات و فتنه ها خیلی زیاد خواهند بود. در روایات هستش که تو آخر الزمان فتنه ای تمام نشده یه فتنه دیگه شروع میشه، که خود ما هم کم و بیش به هر حال میبینیم دیگه فتنه هایی که در زمان خودمون هستش. البته نباید ترسید از این فتنه ها، نباید ترسید، اینا غربالگری هایی هست که در آخر الزمان به ما وعده شد دادن که رخ میده. اینا غربالگری هست برای اینکه مؤمنین صفشون از منافقین جدا بشه، چون وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میاره سه دسته دیگه وجود نداره، مؤمن، منافق، کافر، سه دسته دیگه نیست، دو دسته است دیگه. اونایی که منافقن اونا باید رو بشن، اونا تو این فتنه ها باید لو برن و به هر حال تو صف خودشون که جایگاه واقعیشون هستش باید قرار بگیرن. از این جهت از این فتنه ها و شبهات آخر الزمان نباید به هر حال واهمه داشت و ترسید. از امام کاظم علیه السلام سوال کردن که آقا فرج شما کی هست، دولت شما اهل بیت؟ فرمود هیهات هیهات، حالا فعلا مونده، حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو حتی یذهب الکدر و یبقى الصف، انقدر باید غربال بشید غربال بشید تا اینکه اون ناخالص ها بریزن و اون خالص ها بمونن. مؤمنینی که جز بندگی چیزی نمیخوان، میخوان بنده خدا باشن، میخوان در خدمت امام زمان باشن، واقعا میخوان دیندار باشن. این مقصود از این که اونایی که میمونن فکر نکنید فقط امثال در ردیف مثلا عرفا و سلمان و ابوزید، نه، همون آدم های بیتمع بیشیل پیله که فقط دوست دارن دینداریشونو بکنن. حالا ممکنه یه آلودگی های شخصی داشته باشن، ممکنه یه گناهان شخصی داشته باشن، اما با این وجود ولی خدا رو دوست دارن، معصوم رو دوست دارن، دین خدا رو دوست دارن، اینا باقی میمونن. به خصوص کسانی که زاویه با ولایت پیدا نکردن، که حالا انشالله اگر موقع شد عرض خواهم کرد. فقط چیزی که از برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، در این حال که این شبهات و فتنه ها همیشه بوده و در آخر زمان هم زیاده و طبیعیه، بایدم باشه، ماها باید دینداریمون رو عمیق‌تر بکنیم، ماها باید معرفتمون رو بیشتر بکنیم که تو این شبهات دچار تردید نشیم، دچار شک تو دینمون نشیم، اعتقاداتمون در هم نریزه. خودمون رو باید عمیق‌تر بکنیم، هم از جهت آگاهی‌هایی که باید آدم به دست بیاره، هم از جهت عملی و توسلات، هم از جهت عملی و توسلات و ارتباطش با خدا و اولیاء خدا. ببینید امام صادق علیه السلام به زراره داشت توصیف میکرد که آخر الزمان چه آشوبهایی هست، چه مشکلاتی هست. زراره ترسید، گویا ما اون زمان رو درک بکنیم چه کار بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود ان ادرکت ذلک الزمان، اگر اون زمان پرفتنه و آشوب رو درک کردی، فلزم هازد دعا، این دعا رو ملازم باش، این بچسب به این دعا. بعد امام صادق این دعا رو یاد دادن، همون دعایی که شاید خیلیاتون حفظ هستید، دو سه جمله هم بیشتر نیست. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، خدای خودت رو به من بشناسون که اگر تو خودت رو به من نشناسونی پیغمبرت رو نمیشناسم. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، خدای پیغمبرت رو به من بشناسون که اگر نشناسونی حجتت رو نمیشناسم که دنباله پیغمبره، امام رو نمیشناسم. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عنی، خدای حجتت رو به من بشناسون که اگر او رو نشناسونی من گمراه میشم. یعنی سه تا معرفت ازت میخوام، معرفت خودت، معرفت پیغمبرت، معرفت حجتت. این سه تا معرفت رو ازت میخوام. خب این دعا رو مثلا گفتن بخونید با توجه بخونید، یا مثلا دعای غریق رو امام صادق فرمود تا آخر الزمان دعای غریق رو بخونید، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این توسلات، این دعاها، اینها تو این آشوب ها و فتنه ها آدم رو نگه میداره. در هر حال شبهات و فتنه ها، ببینید برادر بزرگوار، شبه با سوال فرق میکنه. ما یه سوال داریم که آدم یه موقع مثلا فرض کنید از یه نفر یه چیزی رو نمیدونه میپرسه، سوال میکنه. هزاران سوال الان تو ذهن من و شما راجع به مسائل مختلف، مربوط به مسائل دینی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل مختلف هست. آدم یه چیزی رو نمیدونه. مثلا فرض کنید، حالا چون این سوال هم شد، واقعیت هم داره، من عرض میکنم، چون من یکی دو شب قبل راجع به حدیث کسا مطلبی گفتم، سوال شد که آقا حدیث کسا سندش چجوریه؟ چون بعضی از جهت سند یه مقدار خدشه تو حدیث کسا کردن. اولا سندش چجوریه؟ ثانیاً چرا اینقدر حدیث کسا اینقدر توصیه شده؟ با اینکه حدیث کسا نقل یک قصه است، نقل یک واقعه است که تو خونه حضرت زهرا پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین با حضرت زهرا زیر یک کسا، زیر یک عبا جمع شدن. خب این چقدر مگر فضیلت داره که هر موقع اون حدیث و داستان کسا گفته میشه اینقدر رحمت نازل میشه، ملائکه میان پایین استغفار میکنن برای اونایی که این حدیث کسا رو بخونن، حاجتشون برآورده میشه. یه سواله که جوابش اجمالا این هست که اولا سندش ولو تو مفاتیح نیومده، ولو تو مفاتیح نیومده از جهت سند، ولی در کتاب عوالم محدث بهرانی، شیخ عبدالله بهرانی، که کتاب بسیار ارزشمندی است، محدث بهرانی از شاگردان علامه مجلسی بود، این کتاب الان تو دسترس هست. تو این کتاب ایشون سلسله سند رو از ذکر کرده، سلسله سند رو به سند صحیح تا جابر بن عبدالله انصاری که او این رو نقل کرده از حضرت زهرا سلام الله علیها که همچین قضیه تو خونه شون رخ داد. سند حدیث کسا سندش صحیحه، یعنی سلسله سند دونه دونه تا حضرت زهرا سلام الله علیها و اون داستان برقراره، سند صحیح در کتاب عوالم محدث بهرانی. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی هم در حاشیه بر کتاب احقاق الحق اونجا هم به سند صحیح این رو مطرح کرده، ولی تو بعضی از کتاب ها مثل مفاتیح یا بعضی از جاهای دیگه سند ذکر نشده ولی یه جای دیگه ذکر شده، مثل همین عوالمی که بهرانی که عرض کردم. پس از جهت سند هیچ مشکلی نداره، و اما از جهت محتوا، چون ببینید مطالب بسیار مهمی از فضائل اهل بیت، از جمله این که اهل بیت کیان، اینو کم نگیرید. شما همون آیه تطهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، همین آیه تطهیری که تو قرآن اومده، بعضیا این اهل بیتی که تو آیه تطهیر اومده رو به همسران پیغمبر گفتن، گفتن چون آیه تطهیر لابلای آیاتی که مربوط به همسران پیغمبر اومده. واقعا هم همینجوره، شما آیه تطهیر رو اگر ببینید قبلش بعدش مربوط به همسران پیغمبر داره صحبت میکنه. یه مرتبه آیه تطهیر این وسط انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، واسه همین هم بعضی ها گفتن این اهل البیتی که اینجا اومده به قرینه آیات قبل و بعدش مقصود همسران پیغمبره، یا حداقل شامل همسران پیغمبر هم میشه. و حالا اینکه ما روایات متواتر داریم و تو خود آیه هم قرینه هست که مقصود همسران پیغمبر نیست، شما معمولا به هر حال این مقدار از ادبیات عرب رو میدونید، انما یرید الله لیذهب عنکم، این کم ضمیر مذکره، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اگه به همسران پیغمبر بود لیذهب عنکم نیست، لیذهب عنکم نباید میومد، ضمیر باید ضمیر مؤنث میومد. تو خود آیه هم قرینه هست، روایات زیادی هم داریم. حالا این حدیث کسا توش نشون میده که اهل بیتی که تو آیه تطهیر اومده کیان، همونایی که تحت کسا بودن. اینا اهل بیت اینا هستن که پیغمبر اکرم 6 ماه تا 9 ماه گفتن هر روز می اومد در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین. شیعه و سنی این رو نقل کردن، 6 ماه تا 9 ماه هر روز می اومد میگفت که السلام علیکم یا اهل البیت، که مردم بفهمن اهل البیت کیان. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خب ببینید، پس این کلمه اهل بیت باید معلوم بشه تو تاریخ جا بیفته که مقصود کیه. از 5 تن و یا حداقل حد اکثر 14 معصوم دیگه بیشتر نشه. تو حدیث کسا این اومده که مقصود از اهل بیت همینا این که تحت الکسا بودن، همینا که زیر عبا بودن. خب این اثبات یک مسئله اعتقادی بسیار مهمه. از این جهت است که حدیث کسا چون توش یه همچین فضیلتی داره نقل میشه و رواج پیدا میکنه، رو این جهت است که حدیث کسا بسیار با فضیلت هستش. در هر حال من حالا دور نشم از اصل مطلب. ببینید یه موقع سوال آدم میکنه که مثلا فلان چیز چیه، خب اما یه شبه با سوال فرق میکنه. شبه یه شیطنت توشه. کسی که شبه پراکنی میکنه، این در واقع یه مطلبی رو میخواد بگه که به اعتقادات شما، به باورهای شما و افکار شما چنگ بزنه و اینها رو بریزه به هم دیگه. تو شبه پراکنی، شبه با سوال فرق میکنه. تو سوال آدم هیچ چیزی رو نمیدونه، میاد سوال میکنه. اما تو شبه یه فریبی، یه مغالطه‌ای، یه شیطنتی در کاره که به جون مؤمنین بیفته، تو دلشون اون اعتقاداتشون دچار ریزش بشه، دچار شک بشه، تردید بکنن. من 1-2 تا مثال بزنم ببینید شبه چجوری هستش، به خصوص تو این زمان سایت ها و شبکه های وهابی به شدت شبه پراکنی میکنن تو همه ارکان اعتقادی شیعه، تو مسئله مهدویت، تو بحث قدیر، تو همه جایی که اعتقادات شیعه هست شبه میندازن. یکی از شبهات رو من خدمتتون عرض بکنم که همین چندی پیش یکی از ائمه جمعه اهل سنت، حالا ما کاری نداریم به فردش، ایشون اومده بود این رو خیلی داغ تو نماز جمعه خودش مطرح کرده بود که این که شیعیان میگن که حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا به این شکل به شهادت رسیده، کشته شده، به شهادت رسیده و کیا او رو کشتن و عزاداری میکنن، به سر و سینه میزنن، نه اصلا این چیزا نیست. به خاطر اینکه ببینید دلیلش رو، این شبهه این شکلیه، به خاطر اینکه تو روایات خود شیعه هست، هم در کتاب وسائل شیعه هم در کتاب اصول کافی هست، درسته هست، که خلیفه دوم خواستگاری کرد از ام کلثوم دختر امیرالمومنین، امیرالمومنین علیه السلام دخترشو به او داد، از امیر دخترشو به او داد. خب چطور میشه که شما ها میاد بگید مثلا خلیفه دوم این کارو کرد، این کارو کرد، این کارو کرد، وقت امیرالمومنین دخترشو به او بده؟ معلومه که هیچ مشکلی بینشون نبوده، معلومه که اصلا هیچ نزاعی بینشون نبوده. و الا اگر نزاعی بوده، اگر مشکلی بوده، اگر امیرالمومنین علیه السلام اینها رو به گونه ای میدونستن که اومدن هجوم کردن و کشتن و فلان، دخترشو نمیداد که، دخترشو نمیداد که. و عرض کردم تو روایات ما هم اومده، تو روایات هم تو وسائل شیعه است، هم تو اصول کافی. خب شما نگاه کنید، آدم وقتی این رو میشنوه یارتو میرزه به هم دیگه. اگه آدمی که اطلاعات خیلی نداشته باشه، که خب طبیعی هم هست، همه مردم که توقع ازشون نمیره که تخصص در دین داشته باشن، هر کسی توی کار خودش متخصصه، تو مسائل دینی، تو مسائل تاریخی، همه که اینجوری نیستش که حالا تخصص داشته باشن. خب وقتی این شبهه رو میشنون و میگن تو منابع خود شیعه اومده که امیرالمومنین دخترشو داد، ام کلثوم رو به او داد، پس میگه حتما هیچ نزاعی امیرالمومنین با اونا نداشته، هیچ مشکلی نداشته. ببینید من قبل از اینکه جوابشو بدم، شما خودتون میفهمید که شبهه چجوری چنگ به دل آدم میندازه، چجوری آدم وقتی اینو میشنوه یه مرتبه دوچار شک و شبهه میشه که این چیه. پس داره درست میگه دیگه، ما روایت هم داریم دیگه، تو کتب شیعه هم اومده دیگه. جوابش چی هستش؟ اولا مرحوم شیخ مفید ایشون اصل قضیه رو قبول نمیکنه، میگه همچین چیزی نیست. خلیفه دوم 57 سالش بود، ام کلثوم 7 سالش بود. اون موقع اینجوری نیست که این دختر رو به او داده باشن. منتها بسیاری از علمای شیعه قبول کردن. نکته مهم اینجاست، اون ام کلثومی که امیرالمومنین او رو به ازدواج خلیفه دوم در آورد، غیر از اون ام کلثومی هستش که دختر فاطمه زهراست، غیر از اونه. این در واقع دختر خوانده امیرالمومنین بوده، نه دختر امیرالمومنین. چطور؟ اسماء، همین اسمایی که اسمشو میشنوید تو روزه ها، اسماء بنت امیس که زن بسیار بزرگواری بوده. میدونید اسماء ابتدا همسر جعفر ابن ابی طالب بوده، برادر امیرالمومنین، همسر جعفر، همون جعفر طیار، که وقتی او به شهادت رسید اسماء با ابوبکر ازدواج کرد، با ابوبکر ازدواج کرد. وقتی ابوبکر دنیا رفت دو تا بچه داشت اسماء، یه دختر داشت به نام ام کلثوم، یه پسر داشت به نام محمد ابن ابی بکر که بسیار بزرگوار بود. این محمد ابن ابو بکر از اصحاب خوب امیرالمومنین بود. اسماء تو مرتبه سوم بعد از فوت ابو بکر با امیرالمومنین ازدواج کرد، با حضرت امیر علیه السلام ازدواج کرد و دو تا بچه خودش رو آورد تو خونه امیرالمومنین. دو تا بچهش یعنی یکی محمد ابن ابی بکر، یکی ام کلثوم. این دو تا شدن ربیبه امیرالمومنین، به تعبیر امروزی فرزند خوانده. فرزند امیرالمومنین نبودن، فرزند اسماء بودن از ابوبکر، ولی اومدن تو خونه امیرالمومنین، فرزند خوانده شدن. این ام کلثوم. تازه اون موقعی که به خواستگاری او اومدن هم امیرالمومنین نمیخواست بده، نداد. تو همون روایاتی که تو اصول کافی و وسائل شیعه هست، در همونجا امام صادق علیه السلام فرموده که اولین، حالا من تعبیر رو یه مقداری برمیگردونم، اولین ناموسی که تقیتاً و از روی اجبار داده شد همین دختر خوانده امیرالمومنین بود. حضرت امیر اول نمیخواست بده، منتها تهدید کردن امیرالمومنین رو، تهدید کرد که اگر این دختر رو ندید من دستتو قطع میکنم. یعنی یه تهمت دزدی چیزی بهش، خب قدرت هم داشتن دیگه، بهت میزنم دستتو قطع میکنم، شیعیانت رو هم محروم میکنم از چی از چی از چی، محروم میکنم شیعیانت رو. امیرالمومنین علیه السلام به خاطر اینکه فشار رو شیعه نیاد و اونها اذیت نشن، مجبور شد این دختر خوانده خودش رو بده. بنابراین اولا دختر امیرالمومنین نبوده، دختر خوانده‌اش بوده. ثانیا به اختیار نبوده و از رو تقیه و به اجبار بوده. منتها خب اون ابتدا وقتی آدم میشنوه این رو که ام کلثومی که دختر حضرت زهرا هست اینو امیرالمومنین داده باشه، این یه مقداری آدمو به تردید میندازه. ولی وقتی ببینید شما، این ام کلثوم غیر از اون ام کلثوم بود، این دختر خوانده‌اش بوده، این در واقع دختر اسماء یا دختر ابوبکر بوده. یا مثلا شبهه دیگری که متاسفانه حتی بعضی از علمای شیعه هم این رو مطرح کرده بودند، حالا دیگه من خیلی واضحش نمیگم، بعضی از علمای شیعه هم گفته بودن این که در رو به پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها زدن و حضرت زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار قرار گرفتن، نه هم چیزی نبوده. اصلا اون زمان خونه ها در نداشته، اون زمان خونه ها با پرده های حصیری که از لیف خرما درست می شده، چون هوا گرم بوده اون موقع از پرده های حصیری استفاده می کردن، در نداشته که اصلا حضرت زهرا بین در و دیوار قرار بگیره، در رو به پهلوش بزنن، این حرفا چیزا نبوده. بعدش هم یه به هر حال احادیثی جعلی آوردن که مثلا اون موقع در نداشته. خب این آدم ببینید ابتدا وقتی آدم میشنوه یه چنگی به دلش میزنه که یعنی واقعا اینجوریه، در نداشته اون موقع، بس این همه روزه هایی که میخونن به پهلوی حضرت زهرا زدن، اینا چه جوری میشه؟ و حالی که اگر شما یه مقداری دقت بفرمایید ببینید اصلا تو خود قرآن، چرا جای دور بریم، تو خود قرآن آیه‌ای هست که کاملا نشون میده که خونه های اون موقع در داشته، قفل داشته، همه چیزا توش بوده. شما آیه 61 سوره نور رو ببینید، آیه 61 سوره نور، تو اونجا خدا میفرماید 9 تا خونه هست، 9 تا خونه هست که شما اگر تو این خونه ها برید لازم نیست اجازه بگیرید از صاحبش برای خوردن، صاف میتونید برید سر یخچال، احتیاج اجازه گرفتن نیست. یکی خونه پدرتون، یکی خونه فرزندتون، یکی خونه عموتون، خونه عمتون، خونه خالتون، خونه داییتون، و یکی هم و ما ملکتم مفاتحهو، اون خونه هایی که کلیدشو به شما دادن. همسایتون میخواد بره مسافرت، کمون که مرسوم بین ما هست، کلیدشو میاد به شما میده، بیا آقا من چند روز نیستم، اگه میشه گلدونا رو آب بدی، بی زحمت این کلیدش هم دست شما، این کلیدو میده به شما، شما خودت کلیدو داری میری تو. خب احیانا سر یخچالش هم میری چیزی میخوری، البته یه موقع هست که بهت میگه آقا این کلیدو بگی ولی بی زحمت سر یخچال نرو، یا اینکه مثلا یخچال رو قفل میکنه، اونجا دیگه حق این که آدم بره مثلا یه جوری سه سوته بازش بکنه و یه حرفا نداره. ولی اگه نه این داستانا نیست، کلید رو دست آدم میدن، میگن آقا این خونه در اختیار شما، در اختیار شما، به این معنا که دیگه شما میتونی بری تو، تو که میتونی بری، میتونی یه چیزی بخوری، یه چیزی بخوری یا نه ببری، یا یعنی آدم بره همونجا بخوره، نه اینکه یه مرتبه بار بزنه مثلا فرض کنید گونی کسای برنج برداره ببره، نه. خب این خود قرآن میفرماید، ولا علی انفسکم، بر شما حرجی نیست، اشکالی نیست، ان تاکلوا، که بخورید، من بیوتکم، خونه خودتون، او بیوت آبائکم یا پدرتون، یا همینجوری 9 دسته رو میگه، اون آخریش او ما ملکتم مفاتحه، اون خونه هایی که کلیدشو به شما دادن. خب معلومه که خونه های قدیمی در داره که کلیدم داره، ولی اگه فقط حسیر بود که حسیر کلید نداره که، معلومه که در داشته دیگه، خود قرآنه. و حدیثی که معروف هم هست تو دعای ندبه میخونید که تو مسجد پیغمبر، چون میدونید پیغمبر که وقتی مسجد رو ساخت، مسجد النبی رو اون موقع ساخت، مسلمینی که دور پیغمبر بودن نمیخواستن از آقا جدا باشن، هر کدوم یه دری از خونه هاشون به مسجد را داده بودن، یعنی یه دری به مسجد پیغمبر باز میشد، این درهای متعدد بود. دستور از طرف خداوند متعال رسید که پیغمبر ما تمام درها رو ببند جز در خونه علی، هیچ دری دیگه به مسجد باز نشه، چون خیلی معذرت میخوام گاهی موقع طرف مثلا خیلی عذر میخوام جنوب بود، خب اصلا حالیش نبود، همجوری میومد تو مسجد. پیغمبر در همه خونه ها رو بست و سد الابواب الا بابه، تو دای ندبم اومده تمام درها رو، پس معلومه که در داشته دیگه، اگه حسیر بود که دیگه نمیشد حسیر رو بست که، و سد الابواب الا بابه. شبهات اینان، اموری هستن، یه مطالبی هستن که به صورت یک مغالطه‌گونه، یک شیطنت مانند به جان آدم و به دل و فکر آدم میندازن، آدم رو دچار تردید میکنن تو اعتقاداتش، آدم رو دلچرکین میکنن نسبت به بعضی از اعتقاداتش، اینا رو بهش میگن شبهه. فتنه اتفاقات و حوادثی است که در بیرون رخ میده، فتنه ها حوادثی است که در بیرون رخ میده، فتنه هایی که تو طول تاریخ بوده، در زمان ما هم فتنه هایی بوده که به گونه دشمنان دین حملاتی رو علیه متدینین ترتیب میدن، که اینها رو بتونن به هر حال به گونه ای ضربه بهشون بزنن. فتنه ها اینجوری هستن دیگه. مثلا به عنوان مثال یکی از فتنه های زمان ما فتنه وهابیت و کارهایی که میکنه، یه فتنه است، یک چیزی است که ضربه زننده به دینه، ضربه زننده به متدینینه، به اعتقادات دینی هست. این فرقه جعلی که شما اگر تاریخش رو بخونید از 2 قرن قبل به این طرف میبینید، یهودیای انگلیسی، اون موقع انگلستان بود که ابرقدرت بود دیگه، یهودیای انگلیسی این فرقه وهابیت رو پروبال دادن، بزرگش کردن این فرقه رو، و در واقع به گونه ای نفوذ یهود تو اسلام بوده. من رو تقاضا میکنم یه لحظه تأمل بفرمایید، یهودی ها تعدادشون تو دنیا کمه، الان هم شما آمار بگیرید تعدادشون خیلی تو دنیا کمه، اما قهرمانان نفوذ تو ادیان دیگه و مصادره ادیان به نفع خودشونن، قهرمان نفوذن. یکی از نفوذهایی که یهودی ها کردن نفوذ تو مسیحیته، نفوذ تو مسیحیته. پروتستان که الان اکثر شاید مسیحی ها این فرقه پروتستان هستن، به تعبیری مسیحیت اصلاح طلبانه، یا به تعبیری اینا به پروتستان به عنوان اینکه این یه نهضت اصلاحات، یعنی در اون مسیحیت سنتی که کاتولیکا بودن، اونا خیلی دوگم بودن و اونا خیلی مثلا افکار بسته‌ای داشتن، یه اصلاحاتی درست بکنن. به این بهانه این فرقه پروتستان درست شد توسط مارتین لوتر که خودش یه کشیش مسیحی بود. اما ببینید چه کشیش مسیحی بوده این مارتین لوتر، که خودش هم تورات رو ترجمه کرده. آخه چطور کشیش مسیحی تورات رو ترجمه میکنه؟ هم تورات رو ترجمه کرده هم انجیل رو. کتاب نوشته، یکی از کتابهای ایشون این هست، عیسی یهودی زاده شده. و تو این کتاب داره که یهود پسران خدا هستن، یهود عزیزان خدا هستن. یعنی کاملا برای به دست آوردن دل یهودیا مطالب اینجوری رو مارتین لوتر که در رأس فرقه پروتستان بوده اینها رو تو کتاباش آورده. شما الان ببینید اکثریت مسیحی‌ها که پروتستان هستن با یهودی‌ها هیچ مشکلی ندارن. این براتون سوال نیست؟ میدونید دیگه اعتقاد مسیحی‌ها این هستش که پیغمبرشون حضرت مسیح رو یهودی‌ها کشتن. یعنی اگه شما بپرسید از مسیحی‌ها که حضرت مسیح رو کی به صلیب کشید، البته ما اعتقادمون این نیست، ما طبق آیه قرآن و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، نه به صلیب کشیدنش نه کشتنش. اما مسیحی‌ها اعتقادشون این هست که یهودی‌ها پیغمبرشون رو کشتن. من از شما سوال میکنم، وقتی اعتقاد مسیحی‌ها اینه که یهودی‌ها پیغمبرشون رو کشتن، باید دشمن یهود باشن دیگه، باید دشمن یهودی ها باشن، چون میگن یهودی ها پیغمبر ما رو کشتن، باید دشمن باشن. ولی شما اکثریت مسیحی های الان رو که پروتستانن هیچ دشمنی با یهود ندارن، هیچ، بلکه دو آتیشه در خدمت یهودن. یعنی در واقع ببینید یهودی ها نفوذ تو مسیحیت کردن، این فرقه پروتستان رو درست کردن و مصادره کردن مسیحیت رو به نفع خودشون. مسیحیت دیگه الان با یهودی ها هیچ مشکلی ندارن، بلکه الان صهیونیستای مسیحی، نه یهودی، صهیونیستای مسیحی که دو آتیشه تو آمریکا هستن، فرقه ایوانجلیست که بیش از 250 میلیون نفر جمعیت آمریکا، ما کلش چقدر، بیش از 250 میلیون نفر این به هر حال مسیحیای افراطی هستن که تو هیئت حاکمه آمریکا معمولا همین هست، اینا کاملا در خدمت یهودن. یهود نفوذ تو مسیحیت کرد و مسیحیت رو به نفع خودش مصادره کرد. یهود یه نفوذی هم تو اسلام کرد، نفوذی که تو اسلام کرد این وهابیت بود که درستش کرد. این وهابیت در واقع درست شده یهودی های انگلیسیه، یه فرقه به نام اسلام و به کام اونا، به نام اسلام ولی به نفع یهود. تو طول این دو قرنی که وهابیت درست شده یک تیر به سمت اسرائیل پرد نکرد، یک تیر به سمت اسرائیل پرد نکرد، اما تا دلتون بخواد مسلمان کشت. نه فقط شیعه، شما ببینید سر کار اومدن وهابیت که تو کل جزیره العرب رو گرفت چقدر از اهل سنت رو کشتن، فقط از شیعه نکشتن، یک تیر به سمت اسرائیل پرد نکرده اما این همه مسلمان کشته در خدمت یهود کاملا. شک نکنید، کمان که هر روز داریم اینو دیگه به عینه میبینیم، تردید نکنید یک زمانی وهابیت عربستان و اینایی که حالا طرفدار او هستن کاملا به طور علنی با اسرائیل، حتی الان هم تا حد زیادی همینجوره، ولی به طور علنی با اسرائیل با هم دیگه اتحادشون رو اعلام میکنن، هیچ ابایی ندارن. عرض میکنم الان هم همینه، این داعشیایی که اینها به وجود آوردن که از همین وهابیت بودن، طرح نیل تا فرات رو اینا داشتن اجرا میکردن دیگه، همون طرح نیل تا فراتی که مال صهیونیستا هستش، اینا تا فرات اومده بودن دیگه، تا عراق اومده بودن، که اگه اینجا رو میگرفتن دو دستی تقدیم صهیونیستا میکردن. در خدمت این فرقه، در خدمت یهوده این در خدمت یه فتنه بزرگی است در زمان ما که خب به هر حال هممون باهاش مواجه بودیم تو این سالهای اخیر توسط دستشاندهاش به صورت داعش و این به هر حال گروهک هایی که وهابی بودن چه ضرباتی به مسلمین زدن، چه خیانتی کردن، چقدر اسلام رو بد نشون دادن به دنیا، چقدر اسلام رو خشن نشون دادن به دنیا. البته الحمدلله خدا رو شکر ما دیگه از اون دوره گذشتیم. الان من اینو که دارم عرض میکنم از رو علم دارم خدمتتون میگم، الان تو خود اروپا هم ولو اینکه فرقه های اسلام رو شیعه، سنی، وهابی حرفا رو نمیشناسن، فرقه ها رو نمیشناسن، اما اینو میفهمن که اسلام ایران با اسلام عربستان فرق میکنه. اسلام عربستان اسلام خشنه، اسلام سودان اسلام خشنه. من سفیر خودمون تو هلند به من میگفت، میگفت حاج آقا ما تو هلند سرمون خیلی بالا هست، نه فقط اینجا، جاهای دیگه هم همینجور، وقتی میدونن ما ایرانی هستیم خیلی بهمون احترام میگذارن، اما از سودانیا و از عربستانیا میترسن، میترسن، اسلام اونها رو اسلام خشن میدونن. در هر حال یه فتنه است در زمان ما وهابیت. در گذشته تاریخ بنی امیه و بنی عباس فتنه بودن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید ان اخوف الفتن عندي فتنه بني امیه، ترس ترسناکترین فتنه پیش من برای شما فتنه بنی امیه است، که ضرباتی که به دین زدن از همون زمانی که اهل بیت بودن عجیب و غریب بود. یه مستشرق مسیحی به نام لامنس که از اینایی که اسلام شناس هستن، مسیحیایی که به هر حال تو اسلام اومدن کار کردن، لامنس میگه ما مسیحی‌ها باید مجسمه معاویه رو از طلا بگیریم و تو مرکز اروپا نصب کنیم، مجسمه معاویه رو، به خاطر اینکه اگر معاویه نبود اسلام غرب رو گرفته بود، دنیا رو گرفته بود، این نذاشت. ما باید احترام بکنیم به معاویه، واقعا هم همینجور هستش. معاویه بعد به خصوص بعد از شهادت امیرالمومنین و بعد از صلح با امام حسن سال 41 هجری، بعد از شهادت امیرالمومنین و بعد از صلح با امام حسن، آنچنان شیعه زدائی و علی زدائی رو تو دستور کارش قرار داد، دستوراتی که یواش یواش نام امیرالمومنین هم محو بشه. تو تمام بلاد اسلامی معاویه بخشنامه صادر کرده بود به حکام سرزمین های مختلف که اگر تو خونه ای بچه ای به پسری به دنیا اومد اسمش علی بود، خونه رو سر اهلش خراب بکنید، کسی اسم علی رو بچهش نگذاره. حقوق بنی هاشم رو از بیت المال قطع کرد، حقوق بنی هاشم از بیت المال قطع، اون موقع تقریبا شبیه الان که این یارانه هایی که میدادن از بیت المال پول میدادن به خود مسلمین، معاویه قطع کرد حقوق بنی هاشم رو که اینا از بین برن، که اینا از بین برن. در 70,000 مسجد و محراب که تو سر تا سر کشور اسلامی بود، در 70,000 مسجد دستور داده بود که بعد از نماز، نعوذ بالله، همون جور که ما بعد از نماز تسبیحات از زهرا رو میگیم در تعقیبات، بعد از نماز سب و فحش به امیرالمومنین بدن، لعن کنن امیرالمومنین رو، در هفت همه این کار رو میکردن. یعنی یواش یواش بچه هایی که تو اون دوره بزرگ می شدن با کینه امیرالمومنین بزرگ می شدن، با کینه تو مکتب خونه ها که اون موقع تو مکتب ها درس می دادن به بچه ها، بغض امیرالمومنین رو درس می دادن به حضرت امیر علیه السلام. تهمت هایی که بود، مرحوم علامه امینی تو جلد 8 القدیر میگه 42 نفر، 42 نفر جائل حدیث بودن در زمان معاویه که پول بهشون داده بود. این 42 نفر 480,000 حدیث جعل کردن، 480,000 حدیث جعل کردن در فضیلت معاویه و خلفا و در مذمت امیرالمومنین، در مذمت امیرالمومنین. احادیثی که آدم وقتی نگاه میکنه خنددار هستش، ولی خب اینا جعل کردن و پخش کردن دیگه. حدیث جعل کرده بودن که امیرالمومنین وقتی حضرت زهرا از دنیا رفت به خلیفه اول گفت شما خلیفه ای، شما بیا نماز بخون، شما خلیفه هستی، شما سزاوارتری که بیای نماز بر فاطمه بخونی. حدیث جعل کردن که پیغمبر فرمود الامناء عندي ثلاثه، 3 نفر هستند که پیش خدا، یعنی از قول خدا پیغمبر. پیغمبر فرمود که اونایی که امینن پیش من سه نفرن، انا و معاویه و جبرئیل. من و معاویه و جبرئیل، این سه تا هستیم که امنای پیش خدایم، امینیم پیش خدا. حدیث جعل کردن که پیغمبر فرمود یا معاویه انت منی و انا منک، شبیه همون علیان منی یا حسینان منی و انا من حسین، یا معاویه انت منی و انا منک. از 42 نفر مرحوم علامه امینی جائل حدیث 480 هزار حدیث جعل کردن، در خونه اهل بیت خلوت شد، حتی مرجع علمی مردم یواش یواش عوض شد. یعنی به جای اینکه مسائل شرعی و علمیشون رو برن از اهل بیت بپرسن، کم کم از دیگران میپرسیدن. یعنی یواش یواش کعب الاحبارها و مثل ابو هریره هایی که اینا یهودی بودن، بعد اون اواخر مسلمان شدن، پیغمبر رو یه مدت کوتاه درک کردن، اینا شدن مرجع علمی مردم و تو مسائل شرعی به اینا مراجعه میکردن. در خونه اهل بیت خلوت از امام حسن و امام حسین شما ببینید. مرحوم علامه طباطبایی میگه من تو وسائل شیعه رو 20 جلد کتاب روایی و فقهی شیعه است گشتم، از امام حسین 4 یا 5 حدیث فقهی بیشتر نبود از امام حسین. معلومه که در خونش خلوت بود دیگه، نمیرفتن بپرسن، نمیرفتن بپرسن. خب طبیعیه که توی همچین وقتی که معاویه جنس بدلی رو ریخته تو بازار، جنس اصلی گم میشه و خالی میشه دورش، ولی خدا تنها میمونه. شبهات و فتنه ها اینجوری کار میکنن، دور ولی خدا رو خلوت میکنن. معمولا هم وقتی فتنه ها رخ میده که اول با شبهه ذهن ها رو خراب میکنن، اول ذهن ها رو خراب میکنن، دلا رو تیره و تار میکنن، بعد از بیرون فتنه شروع میکنه اومدن. اول تو امیرالمومنین علیه السلام یه تعبیری داره، انما بدء وقوع الفتن، شروع فتنه ها احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع، هوا و هوس ها و بدعت هاست. وقتی که یه مرتبه افکار خراب شد، وقت از بیرون ضربشون رو میزنه، اون فتنه ها میاد، از بیرون ضربه زده میشه. برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوار، ما دورانی که داریم دورانی هستش که شبهه ها و فتنه ها رو داریم میبینیم با چشم. هنر یک مؤمن تو اینجور موقع ها چیه؟ هنر یک مؤمن تو اینجور موقع ها این هست که ولی خدا رو تنها نگذاره. شیعه هیچ موقع بی رهبر الهی نیست. شیعه مذهبی است که مذهب خداست، نه مذهب هوا. ارتباط با آسمان قطع نمیشه هیچ موقع. حالا یا معصوم خودش مستقیم تو بین شیعیان هست، یا نائبش تو بین شیعیان هست. هیچ موقع ارتباط شیعه با خدا قطع نمیشه. خدا رحمت کنه پروفسور کربن رو، شیعه شده بود، این پروفسور مسیحی بود خدمت علامه طباطبایی، فیلسوف عارف، ایشون شیعه شد. یه جمله معروف داره میگه تنها مذهبی که رابطه بین آسمان و زمین رو همیشه میگه برقراره مذهب اهل بیت. هیچ موقع رابطه بین زمین و آسمان قطع نمیشه. یا خود معصوم تو بین مردمه، یا نائب معصوم تو بین مردمه. هنر یک شیعه اینه که تو شبهات، تو مشتبهات، تو تاریکی‌ها، اونجا ولی خدا رو تنها نگذاره و تو شک نکنه، اونجا تصدیق بکنه. من تقاضا میکنم یه 4-5 دقیقه میخوام این رو صحبت بکنم، عنایت بفرمایید. ما تو طول تاریخ داشتیم مواردی که اهل بیت یه کارهایی میکردن، یه دورانی به وجود میومد که دوران شبهه بود، بعضی از شیعیان از اهل بیت قطع میکردن خودشون رو، میبریدن. هنر نداشتن که بابا شما تو شبهات باید بچسبی به ولی خدا، تو روز روشن که همه چی معلومه ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند کاری نداره. تو اون موقعی که شب تاره، تو اون موقعی که شبهه است، تو اون موقعی که همه دارن شک میکنن، تو شک نکن. اون موقع تصدیق کردن ولی خدا هنره. تو زیارتنامه هست ابوالفضل امام صادق چی میگه؟ تو زیارتنامه هست ابوالفضل میگه هنر ابوالفضل میدونید چی بود؟ هنر هست ابوالفضل یال و کوپال و قدرت بدنی اونا بود، ولی ابوالفضل علیه السلام که صرف یه پهلوون و یه به هر حال این شکلی نیستش که، هنرش این بود. میگه عمو جان اشهد لکه به تسلیم و تصدیق شهادت میدم که شما تسلیم ولی خدا بودی، تصدیق کردی، شک نکردی، باور کردی. اون موقعی که نیرو امام حسین نداشت و بعضیا شک کردن و از آقا جدا شدن رفتن، تو موندی. حتی روز عاشورا که تعداد انقدر کم شد که معلوم بود که از جهت ظاهری امام حسین شکست میخورد، از جهت ظاهری، ولی امام حسین که قطعا شکست نخورد. همون موقع هم امان نامه وقتی شمر آورد گفت لعنت خدا بر خودت و این امان نامه که بر من آوردی. یک ذره تردید نکرد تو امام حسین. این هنره، این هنره. بعضی از خوبان بودن که موقع بحران تردید کردن، شک کردن، تصدیق نکردن. ابن عباس اومد به امام حسین، همه تون شنیدید، اومد به امام حسین گفت حسین جان نرو این مسیر رو، نرو این راه رو. با کی میخوای بری؟ یار نداری که، اهل کوفه پاد وای نمیستن. خیلی خوب نصیحت کردی، خدا پدر تو بیامرزه. نصیحت امام حسین فرمود من باید برم این راه رو. وقتی امام حسین رفت ابن عباس تصدیق نکرد او رو، دنبالش راه نیفتاد، یعنی حرف خودش رو وایساد روش. امام حسین رو باور نکرد، تصدیق نکرد. ببینید این اون مشکله که بعضی از ابن عباس شاگرد امیرالمومنین، شاگرد تفسیر امیرالمومنین، ولی کم آورد دیگه، تصدیق نکرد. امام رضا علیه السلام اون موقعی که میخواست بیاد ایران هجرت بکنه، بیاد ولایت عهدی مأمون رو بپذیره، بعضی از شیعیان داغ اومدن به امام رضا گفتن آقا کجا میخوای بری؟ مگه مأمون همون کسی نیست که پدرش هارون و رشید، پدرش موسی بن جعفر رو کشت؟ شما میخوای بری ولیعهدش بشی؟ شما میخوای بری جانشینیشو بپذیری؟ امام رضا فرمود بابا شما نمیدونید، اعتماد بکنید به من، من که قرار نیست همه اسرار رو بهتون بگم، اعتماد بکنید. نکردن و از آقا جدا شدن. ببینید این که شما تو زیارتنامه حضرت زهرا روزای یک شنبه زیارتنامه حضرت زهرا رو بخونید تو مفاتی، شما میگید فاسالو که ان کنت. ببینید شرط این که حضرت زهرا دست کسی رو بگیره چیه؟ اگه میخوای حضرت زهرا دست رو بگیره و شما رو متصلت بکنه به نبوت و امامت، شرطش ببینید چیه؟ تو این زیارتنامش میگید، میگید فاسالو که، یا حضرت زهرا من از شما مسئلت دارم، از شما میخوام، فاسالو که ان کنت صدقت که، حالا که من شما رو تصدیقت کردم، شرطش اینه که تصدیق بکنی از زهرا رو، باور بکنی معصوم رو. ان کنت صدقت که الا الحقتنی به تصدیقی لهما، حالا با این تصدیق و باورم منو ملحق بکنی به نبی و ولی، منو ملحق بکنی به اون دوتا. شرطش که از زهرا دستگیری از کسی بکنه اینه. برادر من، خواهر بزرگوارم، تو شبهات و فتنه هایی هستیم و قاعدتا اینا تو آخر الزمان زیاد میشه، به خصوص توی موقعیت هایی. حالا اگر ما بحث آخر الزمانیش هم کار نداشته باشیم، علل قاعده تو این روزهایی که به سمت انتخابات میریم این اتفاقات ممکنه بیفته و سنگین هم بیفته. مهم این هستش که تو زمان شبهه آدم تردید نداشته باشه. خیلی معذرت میخوام، تو قضیه بنزین دیدید همین تو ماه آبان که رخ داد، که مقام معظم رهبری اومدن ورود کردن، بعضی از متدینین گلمند شدن از ایشون، بعضی از متدینین گلمند شدن از ایشون که خب چرا ایشون اومد مثلا و حمایت کرد از این طرح، با اینکه طرح نپخته ای بود، با اینکه طرحی بود که خیلی ضربه به کشور زد، خیلی خسارت زد، یه بی تدبیری محض بود. اما با این وجود آقا یه چیز دیگر رو میدید، یک مصالح دیگری رو در نظر داشت و در این حال از شخص طرفداری نمیکرد، از قانون طرفداری میکرد و اومد پشت قضیه وایساد. ولی بعضی از متدینین گله‌مند بودن. البته درود خدا بر مردم ما که ولو اینکه گله هم ممکنه تو قلبشون بود، اما تو عمل خودشون رو تو کف خیابون از صف آشوبگرا کشتن کنار. اما ما باید به یه جایی برسیم تو تمرین ولایت مداری و ولایت محوریمون که تو شبهات و فتنه ها بچسبیم به ولی خدا. نگید که حاج آقا خب ولی خدا معصوم، بله ما میچسبیم، ولی ولی فقیه که معصوم نیستش که. اینو نگید، چون در زمان غیبت امام زمان کسی رو حجت قرار میده که خودش پشتشه. فلان سبزی فروش و فلان بقال و فلان کفاش خدمت امام زمان رسیدن، تو تشرفاتی که شنیدید دیگه، خدمت امام زمان رسید. اون وقت چطور کسی که پرچم شیعه دستش هست، پرچم شیعه دستشه، وقت امام زمان علیه السلام هیچ کاری باش نداره؟ اینو ولش میکنه تو این همه فتنه ها و شبه ها. تو نامه حضرت ولیعصر علیه السلام به اسحاق ابن یعقوب هست که و اما الحوادث الواقعه، تو اون حوادثی که براتون پیش میاد تو آینده، حوادث واقعه، نه تو وضو و غسل و نماز و اینا، تو فتنه ها، تو حوادث سنگینی که تو آینده تاریخ براتون پیش میاد، و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى رباط احادیثنا، مراجعه کنید به اون کارشناسان دین ما که تو یه جاهای دیگه شرایطشو گفتن. فقیه عادل با تقوای شجاع مدیر مدبر با بصیرت و فهیم، مراجعه کنید به او. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اینا حجت من امام زمان بر شما و خود من حجت الله هم. یعنی وقتی امام زمان میگه اینا حجتن، معصوم نیستن ولی حجتن و من پشتشونم. لذا شما تو طول تاریخ یک مورد نمیبینید که فقیه عادل جامع الشرائط خطا داشته باشه، خطا تو حکم داشته باشه، تو احکامش، من نمیخوام بگم تو فتوا و نظر، تو حکمش، تو اونجاهایی که حوادث واقعه است، تو فتنه ها یک مورد نمیبینید. این جهت رو خیلی باید مراقب باشیم و به هر حال راهمون تو فتنه ها و شبه ها رو گم نکنیم. خیلی معذرت میخوام، همین مقدار وقت منده تمام. اسم امام زمان اومد، اجازه میخوام یه چیزی به عنوان روزه امام زمان همین باشه، روزمون برای امشب. یکی از خوبانی که الان هست، من آدرسم نمیدم کجا هستش، آدم بسیار بیشیل پیله، ساده دل، بدون یک ذره ادعا، بدون یک ذره ادعا، باغدارم هستش، روحانی هم نیست، تو یکی از به هر حال شهرهای اطراف اصفهان. ایشون میگفت چند سال قبل من از جهت مالی وضعم خیلی خراب شد، خیلی خراب شد، طوری که قرض گرفته بودم از این و اون برای محتاج زندگیم، خونم سقف یه مقدار گچش ریخته بود، در پوسیده بود، مشکلات من داشتم. توسل کردم به امام زمان، نماز استغاثه به استه حجه، توسل به امام زمان، جمع کران، این درست نشد، حاجت من برآورده نشد. ایشون میگه من مشهد بودم، رفتم جلوی برای گله رفتم، برای شکایت رفتم، رفتم جلوی تو صحن، داخل نه، تو حرم نه، تو صحن رفتم جلوی ذریع امام رضا علیه السلام وایستادم روبروی اون قسمت مثلا تخت پنجره فولاد، گفتم یا امام رضا، ما یه پولی از فرزند شما امام زمان خواستیم که خونمون رو تعمیر بکنیم، سقف داره میاد پایین، کوفتم به ما نداد. میگه همجوری شروع کردم با امام رضا حرف زدن، یه پولی از فرزند شما امام زمان خواستیم که خونمون رو تعمیر کنیم، کارامون رو راه بندازیم، کوفتم به ما نداد. میگه همینجوری که داشتم صحبت می‌کردم دیدم یه سید جوان و کنار اون سید جوان یه پیرمردی که من نمی‌شناختمش، هیچ کدومشون رو نمی‌شناختم. خیلیا به هر حال میگن خدمت حضرت ولیعصر علیه السلام حضرت خضر هست، میگه من نمیشم، دیدم من اینجوری که دارم عتاب و خطاب بکنم با امام رضا، این سید جوان یه خنده ای که لبخند زد به من، گفتش که صد حسین اسم ایشون، گفت صد حسین چیه اینجوری با امام رضا داری حرف میزنی؟ ایشون میگه من تعجب نکردم اسم منو چرا گفته، اصلا توجه هم نداشت. گفتم یه پولی خواستیم از امام زمان، توسل کرده بودیم که خونمون رو درست بکنیم، هیچ گیرمون نیومد، واسه همینم اومدم اینجا گله. این سید جوان گفت صد حسین چیزی نیست، حالا خونه آدم یه مقدارم ساده باشه چیزی نیست، خونه جدم علی هم همینجوری بود، دستش رفت بالا، گفت خونه جدم علی هم همینجوری بود. این آقای صد حسین که عرض کردم بسیار آدم ساده و پاکی هست، میگه همینجوری که این دست این سید رفت بالا، من رد دستش یه مکاشفه شد، خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا رو به من نشون دادن. این گفت خونه جدم علی هم اینجوری بود، میگه خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا رو دیدم، یه خونه خشت و گلی ساده که رو تاخچش مثلا یه کاسه، یه کوزه، یه چیزی. من با بهت شروع کردم نگاه کردن، همینجور چشمم دور میزد، خونه امیرالمومنین اینه، همینجور که چشمم دور میزد چشمم افتاد به اون درم نیم سوخته که تا وسطاش سیاه شده بود. گفتن این در رو زدن به پهلوی حضرت زهرا. میگه تا این رو گفتم دیدم چشم این سید جوان پر از عشق شد. امام زمان نسبت به نام دو نفر بیتاب میشه، مادرش حضرت زهرا و جدش سید الشهدا. گفتم این اون دری بود زدن به، دیدم عشق تو چشاش جمع شد، گریه افتاد. گفت سید حسین، این که در خونه آدم رو آتیش بزنن چیزی نیست، خونه آدم هم آتیش بزنن، من و جدم علی مرد جنگی، مرد جنگ، این چیزا براش مهم نی، آتیش زدن. اما سید حسین چرا مادرمون رو زدن؟ چرا مادرمون رو زدن؟ اون چیزی که دل هست ولی اس علیه السلام رو خون کرد و دل اولیاء خدا رو این بود: من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد، گاهی به چشم و صورت، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به شانه میزد. گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد، هر کی هر چی دستش بود به زهرای من زدن. خدایا به آبروی امیرالمومنین و حضرت زهرا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات علیه.